اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد الله و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من خدمت دوستان عرض کردم که بحث ما درباره طریق مرحوم شیخ نجاشی و طریق مرحوم شیخ طوسی به اسبغ ابن نباته بود. اول خود اسبغ ابن نباته را یک مقداری بررسی کردیم، تا رسیدیم به اینجا گفتیم اتفاقا اسبغ ابن نباته در کتاب‌های رجالی هم مطرحه. الان این کتابی که من در دستم هست میزان الاعتدال شمس الدین محمد ذهبی است. ایشون در میزان الاعتدال که عبارتهاشو در تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی هم آمده، در تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی هم آمده. تهذیب و تهذیب جلد 1 صفحه 362، تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 81. و بلکه باز همون ذهبی، نگاه کنید ذهبی دو تا کتاب رجالی داره، یکی به نام میزان الاعتدال که 7 جلده یک چاپش، یکی هم به نام الکاشف که 4 جلده. مرحوم ابو علی حائری در کتاب منتقل مقال خیلی از الکاشف استفاده کرده، حرفایی را آورده. نگاه کنید این عبارت ها، دوستان عزیز توجه داشته باشید، در کتاب المغنی، باز المغنی هم مال خود شمس الدین محمد ذهبی است. پس من 6 تا کتاب رجالی نام بردم از اهل سنت. یکی میزان الاعتدال ذهبی، 2 الکاشف ذهبی، 3 المغنی که با عنوان مغنی الضعفا معروفه مال ذهبی، 4 تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی متوفای 852 که در 12 مجلد چاپ شده، تقریب و تهذیب که خلاصه اویه مال همو ابن حجر که در 2 جلد چاپ شده. در تمام اینها اگر مراجعه کنید درباره اسبغ ابن نباته همچی صحبتایی هست، همچی حرفایی که من الان عبارتش رو میخونم برای شما. نگاه کنید، اسبغ ابن نباته الحنظری المجاشعی الکوفی از کی روایت کرده؟ عن علی و عمار و عنه. کی از او روایت کرده؟ ثابت البنانی و العجنح الکندی و فطر ابن خلیفه و طایفه. حالا این در نظر میزان الاعتدال کیش؟ ذهبی میگه کیه اسبغ ابن نباته؟ قال ابو بکر ابن عیاش. ابو بکر ابن عیاش از اهل جرح اهل سنت و تقریبا از طبقه های سوم و چهارم اهل جرح و تعدیل، در همون مقدمه تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی 18 طبقه برای اهل جرح و تعدیل شمردن علما. ابو بکر ابن ابی عیاش یکی از اون طبقات. کذاب، گفت آقا دروغگویه، بسیار هم دروغگویه. این چرا دروغگویه؟ چون خصیص امیرالمومنینه. قال ابن معین، یحیی ابن معین، ببینید یحیی ابن معین هم باز معاصر احمد ابن حنبل و از علمای جرح و تعدیل، لیس بثقتن، ثقه نیست. و قال مرتن، این عبارت رو اشتباه نخونید دوستان، عبارت خونی هم خودش خیلی مهمه دوستان عزیز. من همیشه دوست دارم که طلبه ها عبارت خونیشون خوب باشه، نصوص را بتونن خوب تشخیص بدن. و قال مرتن لیس بشه، نه بر یحیی ابن معین گفته، یک بار گفته ثقه نیست، یک بار هم گفته چیزی نیست، یعنی ارزشی نداره. و قال نسائی، نسائی ما احمد ابن شعیب نسائی متوفای 303 صاحب سنن نسائی، و ابن حبان بستی صاحب کتاب صحیح ابن حبان، این دوتا گفتن متروکن، متروکن الفاظ جرح و تعدیل رو ببینید یاد بگیرید، متروکن. و قال ابو حاتم، ابو حاتم باز یک عالم رجالی دیگه ایه که کتابی داره به نام ارتقنه از ثقات، کتاب بله ابن حبان کتابش از ثقاته، ابن حبان کتابش از ثقاته. نسائی کتابی داره به عنوان از ضعفا. ابو بکر ابن عیاش و یحیی ابن معین که کتابی از اینا نمونده، ولیکن حرفاشون تو کتابا هست. قال ابو حاتم، ابو حاتم کتابی داره، ابو حاتم رازی، به نام الجرح و التعدیل، 10 جلد، لین الحدیث. این یک اصطلاح جرح، لین الحدیث یعنی خیلی نمیشه بهش اعتنا کرد. من دوستان رو حواله میدم توجه داشته باشید، یک کتاب هایی هست که اینا معجم، در باب اصطلاحات جرح و تعدیل. کتاب های معجم هستن در باب اصطلاحات جرح و تعدیل. مثلا من تو اتاق من این کتاب هست، معجم علوم الحدیث النبوی. معجم علوم الحدیث النبوی تألیف عبدالرحمن ابن ابراهیم الخمیسی، استاد دانشگاه صنعا، این زیدیه ها. ولی تمام اصطلاحات علم درایه یعنی از جرح و تعدیل را در علم رجال الان اینجا عبارت لین به من آوردم. بله، حالا دارقطنی اذا قلت فلان لینون یعنی چی؟ یعنی لایکون صادقتن متروک الحدیث، فلان لین الحدیث، اینا رو معنا دارم. یک کتاب دیگه با عنوان معجم ما داریم، معجم و مصطلحات رجال و درایه، از بزرگان قوم هست، آقای محمد رضا جدیدی نژاد، نویسنده معاصری است، مثل فضلایی مثل در حتم در ردیف ما هستند، یعنی سن و سالشون با ما شریک، مقاله نویس در مجله کاوشی در فقه دارالحدیث و غیر ذلك، پژوهشگر محقق هستند. ولی از همه اینها کتاب‌های دیگه هم هست در باب معجم الفاظ جرح و تعدیل. ببینید دوستان، اخیراً یک آقای نویسنده هندی هست، حنفی مذهبه ولیکن استاد دانشگاه در مالزی، دانشکده حدیث مالزی، یک مجله هم داره، این آقا رئیس و مجله هست، اصلا رو جلد کتاباش موبایلش هم نوشته الجواب، به نام الغوری تا الان چند کتاب از اون منتشر شده؟ 5-6 کتاب ازش منتشر شده، من 3-4 تا رو دیدم، یکی با عنوان جرح و تعدیل، یکی با عنوان معجم و اصطلاحات الجرح و تعدیل، 700 صفحه، خیلی استقصا کرده. بارها من گفتم این آقای غوری حرف جدیدی نداره، یعنی کسی نیست که در واقع تحلیل داشته باشه، ولی نویسنده خوش‌ذوقی است، در تجمیع و جمع‌آوری مطالب آدم کوشایی است در واقع. ببینید ما در اینجا اینطوری که اینا کتابای معجم هستن، یعنی همین اصطلاحات جرح و تعدیل رو نوعاً معنا میکنن، میتونید بهش مراجعه کنید، دقیق کلمه را به دست بیارید. الان شما نگاه کنید عبارت رجال میزان الاعتدال را که ما داریم میخونیم، ابو بکر ابن ابی عیاش گفت کذابون، ابن معین گفت لیس بثقه، و قال مرتن لیس بشیئن، این همه الفاظ جرح و تعدیل دوستان. و قال النسائی و ابن حبان متروکم، متروکه، و قال ابو حاتم الرازی لین الحدیث، عبارت لین الحدیث رو براتون آوردم در اون کتاب معجم، و قال العقیلی، این عقیلی از اون کسانی است که خیلی شدیده در جرح و تعدیل از اهل سنت، خیلی از اهل سنت جرح و تعدیل شدیده. ببینید این عقیلی و ذهبی دوتایی مثل همه، منتها عقیلی در میان قدما هست، کتابی داره به نام مغن الضعفا، به نام از ضعفا، ببخشید مغن الضعفا نیست، مغن الضعفا مال ذهبی بود، به نام از ضعفا، و ذهبی کتابش هست میزان الاعتدال. گفتم در میان متأخران ذهبی آدم شدیدی است جز متشددهای، و در میان قدما عقیلی. خود ذهبی آمده علمای رجال را به 3 دسته تقسیم کرده، علمای رجال متشدد، متساهل و معتدل. ما این مباحث رجالی شیعه و اهل سنت را برای دوستانمون در نواب بیان کردیم، 60 جلسه دوستان را من حواله میدم اگر حوصله داشته باشن، در همون کانال ایتا گذاشتن دوستان با عنوان مبانی رجالی شیعه و اهل سنت. ما آمدیم مبانی رجالی شیعه و اهل سنت رو مقایسه کردیم. بعد باز امسال هم یک درسی دارم برای رفقای سطح 4 دفتر تبلیغات با عنوان مبانی حدیثی اهل سنت، که در ضمنش مقایسه میکنم با مباحث مبانی حدیثی شیعه. تا الان 5-6 جلسه گفتیم، ولی رفقا اگر پیگیری کنن تو همون سایت هم، تو همون کانال هم هست، کانال دفتر تبلیغات هم هست، دو سه جا هست میتونن استفاده کنن. ببینید دوستان عزیز، عبارت ذهبی رو من داشتم بخوندم، دنبال عبارت ذهبی اینه، قال العقیلی، عقیلی که یکی از علمای متقدم علم رجال هست اهل سنت، میگه کان یقول در رجعه. خب شو اسباق ابن نباته چه ویژگی داشت؟ قائل به رجعت بود، قائل به رجعت بود. اهل سنت وقتی که میخوان ویژگی های شیعه را بیان کنن، میگن یکی از ویژگی هاشون اینه که به رجعت قائلن و چون به رجعت قائلن تنوی کفر دارن انجام میدن. ببینید بله، یکی از اعتقادات ما شیعه قائله به رجعت هستیم و حدود 60 روایت هم در این باب هست. من کتابخانه را مراجعه کردم، 5-6 کتاب اصلا در عنوان رجعت نوشته شده بود. ولی حالا قائل شدن به رجعت آیا اینقدر مثلا فهم میکنیم که مثلا یک امر ننگیه که اهل سنتی قد بایش به شدت برخورد میکنن، یک چیزیه که در واقع مثلا فهم میکنیم که باعث این میشه که شیعه را بکوبیم باش؟ شما اصول المذهب الامامیه را الغفاری که اهل عربستان در دو مجلد منتشر شده، همون اول جلد دو را باز کنید، القول بر رجع، خیال میکنید یک مثلا فهم میکنیم که مثل الان که در یک دوری هستیم که کرونا آمده، بعضی مبتلا به کرونا میشن، خیال میکنی که یک کار فحشایی انجام دادن، روشون نمیشه بگن به همسایهشون به مثلا فلان که اونا مبتلا نشن. آقا مریضیه دیگه، مریضی رو که همه ممکن داشته باشن. رجعت، قائل شدن به رجعت مثل اینه که شما درباره یک خلیفه مثلا یک فضائلی رو معتقدید، درباره مثلا رؤیت خداوند شما میگید ما رؤیت خداوند رو جسما قبول داریم. شیعه میگه آقا رجعت هم هست. دوستان عزیز نگاه کنید، مرحوم علامه مغنیه رحمت الله علیه یک جملاتی داره خیلی زیبا که آیت الله از ما آقای سبحانی در اون صفحه اول ملل و نحل جلد یک آوردن وقتی میخوان شیعه رو نمید. و این عبارت را مرحوم مغنیه در کتاب الشیعه و تشیع فی المیزان که من تو آقام تو نواب دارم و دیروز یک تبرقی کردم این کتاب را، اینشون میگه که همه چیز عوض شده و غور پیدا کرده و منقلب شده الا نگاه اهل سنت به شیعه. همه چیز به پژوهش پیوسته و پژوهش درش قوغا کرده الا شناخت شیعه. همه چیز دوستان عزیز به مرور زمان در واقع کتاب‌های تحقیقی و علمی دربارش نوشته شده الا شناخت عقاید شیعه و اعتقادات شیعه، که مدام نویسندگان اهل سنت همینطور افواهی بر افواه اعتماد میکنن و این یکی از اون یکی نقل میکنه بدون اینکه به منابع مراجعه کنن. من یک شاهد مثالم برای مطلب مرحوم علامه مغنیه بگم. دوستان تفسیر کتاب الفقه الاسلامی و ادلته تألیف وهب زهیلی که یک ارشد علمای اهل سنت در عصر حاضر بوده، ایشون در سوریه بوده، عمرش را سوریه شیعیان داره، کتاباش در بیروت چاپ میشه، بیروت نصف شیعه هستن، یعنی در واقع لبنان. ببینید ایشون به ایران آمده، تو کنفرانس‌های ایران شرکت کرده، شیعه را 100 بار و میلیون بار شنیده. اما فقط خواهش میکنم شما صفحات اول مقدمه الفقه الاسلامی و ادلته را برید مراجعه کنید، ببینید درباره شیعه چی می‌نویسه. میگه شیعه یک گروهی هستن که اینا اولین کتاب ازشون نقل شده از محمد ابن علی، بعد محمد ابن الحسن فروخ کتابی داره و بعدم محمد ابن کلینی تموم شده رفت. هازا تمام الکلام با او عبارتی که ایشون اونجا می‌نویسه و مرحوم مغنیه عجب حرفی میگه. میگه پژوهش در دنیا انقلاب شده درش جز درباره شیعه، هر چیزی در دنیا عوض شده جز شناخت شیعه. علمای اهل سنت اهمیت نمیدن، به منابع مراجعه نمیکنن. ما الان بارها گفتم دوستان در کتابخانه دفتر تبلیغات ما قریب به 100 عنوان کتاب فقهی اهل سنته که اینا رو من دقیق مؤلفینشون رو ویژگی هاشون رو اینا رو میدونیم، مدام مراجعه میدیم طلبه ها رو بود. و هر کتابی هم که جدید چاپ بشه میگیم بخرید. قریب به 150 عنوان تفسیر اهل سنته، ولی که کتابخانه دانشگاه مدینه اگر آدم بره یک کتاب درباره شیعه پیدا نمیشه از تفاسیر شیعه. به قول مغنیه در خاطراتش مینویسه من هناک و هناک. حالا رفتیم دیگه، یک نکته اینطوری هم گفتیم تو درس، وقت درسم گرفته شد. من هنا و هناک خاطرات مرحوم محمد جواد مغنیه. میگه من به کتابخانه الازهر که رفتم دیدم در فقه شیعه 2-3 کتاب داره. تذکره علامه بود و هازا تمام. یه کتابی نبود از شیعه که نگاه کنن، ولی آمدم به کتابخانه مثلا فلانجا نگاه کردم از کتابخانه شیعه، دیدم مملو از کتاب های اهل سنت. چرا اینطوری باشه؟ چرا علم و پژوهش باید شعاری باشه و سطحی باشه؟ نگاه کنید دوستان عزیز، عقیلی درباره اسفق ابن نباته میگه کان یقول بر رجعه. علمای اهل سنت وقتی درباره یک راوی میگن کان یقول بر رجعه، این علامت ضعفه. و قال ابن حبان بستی صاحب کتاب الثقات که در 8 جلد در دلهی حیدرآباد هند منتشر شده به وسیله کمپانی هند شرقی و الان هم هنوز همون کتاب داره افست میشه، نوشته فتنه به حب علیین. آقا ابن حبان میگه فتنه به حب علیین، یعنی مبتلا شد یک نقطه ضعف ها، مبتلا شد به محبت علی. آقا اونقدر محبت علی تو چشمش رفته و تو عقلش رفته و تو کلش رفته که دیگه حق چیزی نمیفهمه. فعتاب قامات، یک چیزهایی میاره که خیلی بزرگه. قامات با قا یعنی یک پیشگویی هایی میکنه، یک اخباری میگه که به قول از علمای رجال اسمش رو میذارن مناکیر، منکرات، یعرف و یونکر. فعتاب قامات، بعد میگه خب حالا که مبتلا شد، رجعت رو میگه، حالا که حب علی مبتلا شد، حالا که طامات رو آورده، ابن حبان بستی میگه فاستحق من اجلها الترک، به همین جد باید روایتش رو ترک کنیم نیاریم. خب دوستان، عبارت میزان الاعتدال ذهبی رو دارم میخوانم که همش از علما داره نقل میکنه. و عن علی ابن الحزور عن الاسبق ابن نباته عن ابی ایوب عن النبی انه امرنا بقتال الناکسین والقاسطین والمالقین. نگاه کنید، اسبق ابن نباته از ابی ایوب نقل میکنه که حضرت رسول فرمود ما امر، انه یعنی حضرت رسول ما را امر کرد، فرمان داد، عمل رسول خدا به قتال الناکسین والقاسطین والمالقین. قلت یا رسول الله ما امن، با کی؟ قال ما علی ابن ابی طالب ابن الحزور حالکون. حالا شما نگاه کنید، علی ابن الحزور عن الاسبق ابن نباته اینطوری نرفته، حالا ذهبی میگه ابن الحزور چیه؟ آیا ابن الحزور حالکون؟ این حالکون رو درباره اسبق ابن نباته گفته ابن الحزور، یعنی ابن الحزور خودش حالکون. و روا جعفر ابن جعفر ابن سلیمان عن محمد ابن علی الکوفی عن سعد الاسکاف عن الاسبق ابن نباته قال علی علیه السلام ان خلیلی حدثنی عن اضرب الی آخر عن اضرب به 17 تمضین من رمضان و هی اللیله التي مات فیها موسی و عن اضرب، پس مجهول باید بخونیم، زده میشم و اموت لاثنتین و 20 تمضین من رمضان و هی اللیله التي رفع فیها عیسی. عبارت رو یک بار دیگه بخونم که باید خودم اشتباه نخونم و به رفقا میگم درست بخونید. قال علی، این روایت را ذهبی نقل میکنه در میزان الاعتدال خودش، در تهذیب و تهذیب و کتابای دیگه هم هست، جرح و تعدیل جلد 3 جلد 2 صفحه 319 هم هست. بله چی آمده؟ اینطوری آمده، قال علی علیه السلام ان خلیلی حدثنی انی اضربو، خلیل من مرا حدیث کرد که انی، به درستی که من زده می شوم، یعنی ضربه‌ای به من می خوره، به 7 در 17 همی که 17 روز که تمضین مزایمزی، تمضیت مخاطب جمع مؤنث مغایبه، غایبه، من رمضان، 17 روز که از ما رمضان گذشته باشه، و هی اللیله التي مات فیها موسی و اموت لاثنتین و 20 در 22 هم می میرم، بله می میرم، من رمضان و هی التي رفع فیها عیسی. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین روشن شد که نکاتی که در این عبارت وجود داشت و اسبق ابن نباته را ما خوندیم که واقعا در حقیقت چی بود. البته اینجا از او ابو بکر ابن ابی عیاش که اسبق ابن نباته را تضعیف کرده بود، من یک کلمه درباره امیرالمومنین داره، یک کلمه قصار، میگه ضرب علی علیه السلام ضربتن ما کان فی الاسلام افضل منها و ضرب علی علیه السلام ضربتن ما کان فی الاسلام اشعن منها. این ما با بکر ابن ابی عیاش داره، میگه علی ابن ابی طالب ضربه ای زد در اسلام که از او بالاتر نبود، و ضربه ای خورد در اسلام که باز از او هم بالاتر نبود، شونتر از او نبود، بدتر نبود. این ضربتن مستر مجهول هم هست، مستر معلوم هم هست در علم صرف. اگر میخواییم برای مستر مجهول و معلوم مثال بزنید، این را مثال بزنید. من دنباله بحث را در جلسه بعد باز با شخص اول این سند شروع میکنم، یعنی استاد مرحوم نجاشی و استاد مرحوم شیخ طوسی، یعنی ابن الجندی، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.